بسم الله الرحمن الرحيم. فلنبلغنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. سال روز شهادت و رحلت و درگذشت جانسوز بانوی بزرگ اسلام فاتح المصائب و ام الفتوحات حضرت زینب کبراست، شخصیت بزرگی که جهان هستی حیرت زده روح بزرگ او، صبر متین او، برنامه ریزی دقیق و سازماندهی بی نقص در پاس داشت و رسوندن پیام نهضت عاشوراست. بعد از شهادت حضرت سید الشهدا، طغیانگران بنی امیه با این باور که همه برنامه های خودشون رو عملیاتی کردن و از خاندان رسالت هر نوع تلفاتی رو گرفتن و آینده ای رو برای طهارت و عافیت و زندگی آمیخته با سعادت رو از اولاد آدم گرفتن، تصمیم گرفتن که بازماندگان حضرت سید الشهدا رو در یک حالت سخت و تلخ به اسارت ببرن و به اسارت بردن حضرت زین العابدین و زینب کبرا هم دستاوردهای فراوانی داشت که اگر اونها موفق به انجام می شدند، راه خدا و راه توحید از گستره این گیتی پاک شده بود. اما اون چی که تاریخ به ما گواهی میکنه اینه که با آغاز حرکت بازماندگان حضرت سید الشهدا، هر قدمی که پیش برده میشد و قدمی که از قدم برداشته میشد، راه و رسم توحید و یکتاپرستی زنده میشد، احیا میشد و پی در پی بر فضیحت جریان طاغوتی بنی امیه افزوده میشد. کار بسیار سختی بود. آنچه که اونها برنامه ریزی کرده بودند، اول این بود که از مخالفان خودشون نسخ کشی کنند و به همه بدخواهان خودشون و مخالفینشون این پیغام رو برسونن که دیگه مقاومت کردن در مقابل بنی امیه شدنی نیست. شما ببینید خاندان نظام سلطه با پسر پیغمبر، با اهل بیت پیغمبر چه معامله‌ای کردن، چه رفتاری کردن. مهترانشون رو کشتن، مشایخشون رو از بین بردن و الان هم نوامیس پیغمبر رو بدون ذره ای خجالت و در نهایت وقاحت و بی‌حیایی شهر به شهر و منزل به منزل می‌گردانند. و دستاورد دومی که اونها طلب می‌کردن این بود که در طی این مسیر اگر بتوانند بازماندگان نهضت عاشورا رو به انفعال برسونن، اونها رو خسته بکنن، توان و مقاومت اونها رو بشکنند. هم تمامی اقدامات و تمهیدات رو به کار بسته بود و بدون وقفه و لحظه به لحظه هر کدام از اونها رو در جایگاه خودش اجرا می کرد. خب بلا و فتنه بزرگی بود. من معتقدم آنچه که پیش روی حضرت زین العابدین و حضرت زینب قرار داشت به مراتب پیچیده تر، شگفت‌انگیزتر، تلختر و سنگینتر از اون چیزی بود که در روز وقعه و برای حضرت سید شهدا و همه شهدای کربلا به وقوع پیوسته بود. عبور از این ابتلا خیلی هنرمندی بزرگی میخواست. ابقاء راه توحید، احیاء ارزش‌های الهی و اساس انسانیت انسان در دست‌های تدبیر زینب و زین العابدین بود و اگر این مسیر درست پیموده می‌شد و اگر موانع درست برداشته می‌شد، فتنه‌ها بازخوانی می‌شد، شکافته می‌شد، علم و آگاهی به جامعه منتشر می‌شد، راه حضرت سید الشهدا می‌شد تابلو جاویدان حیات بشر. اولین موضوعی که در چنین شرایطی خودش رو نشون میده و اهمیت یک اقدام و عمل رو صدچندان میکنه، ثبات رأی، برنامه‌ریزی دقیق و منسجم و قدم مستحکم در مقابل برنامه‌ریزی‌های دشمنه. خب این وعده قرآن بود. وقتی قرآن در نگاه زینب ظهور پیدا میکنه، هر تلخی رو تبدیل به شادی میکنه. وقتی نگاه اولاد آدم از زاویه غیب به روی عالم باز میشه، او در پس پرده تلخی ها و شدائد حلاوت ایمان و رضایت حق تعالی رو میبینه. لذا شما در مجموعه رفتار حضرت زینب کبرا و حضرت زین العابدین نه یک کلمه حرف زیاد میشنوید، نه یک کلمه حرف کم. هیچ قدمی از قدم برداشته نمیشه مگر اینکه تابع یک منطق و برنامه‌ریزی اصیل و اصولی است و در هر جایی که منطق زینب کبرا با منطق بنی امیه و ظلم و جنایت بنی امیه تقابل پیدا میکنه، شما میبینید ظهور و حضور زینب کبرا مثل خورشید تابناک تمامی تاریکی های این زمین رو روشن میکنه. او در سایه قرآن دریافت کرده که ذات اقدس متعال ارادش به این تعلق گرفته که همه اولاد آدم رو در این عالم ناسود مبتلا کنه. ولنبلونکم به شیء من الخوف، حتما و قطعا خدای متعال شما رو مبتلا میکنه. این ابتلا در یک جایگاه ویژه و در یک شرایط استثنایی شامل حال اخص اولیاء الهی میشه. شما ببینید مصیبتی که به زینب کبرا تحمیل شد در آفرینش بی تکراره. بار مصائبی که از آغاز حرکت با حضرت سید الشهدا، حتی قبل از او، از زمان پیغمبر اکرم و بعد از وقعه عاشورا و تا زمانی که زینب کبرا به مدینه منوره برگشت، اصلا قابل توصیف نیست. در ذهن و در مبانی محاسباتی اولاد آدم نمی گنجه که یک زن اینقدر طاقت داشته باشه، اینقدر توانایی داشته باشه. خب اینکه خدای متعال فرمود شما رو مبتلای به خوف میکنیم، این خوف در قاعده لغت و در قاموس واژگان داره یک مفهومه، یعنی شما دچار ترس میشید. چه ترسی برای زینب کبرا بزرگتر از اون که امام زمانش و برادرش رو، محبوب ترین خلق بعد پیغمبر و امیر المؤمنین و مادر و برادرش رو جلو چشمهاش ذبح میکنن، عزیزان او رو قطعه قطعه میکنن، خیام او رو غارت میکنن، هیچ امیدی به آینده برای هیچ حرکتی وجود نداره. خب نظام سلطه هم با همه قدرت و توان برنامه ریزی کرده، ولی ضربت زینب کبرا در استحکام و ایستادگی در مقابل خوف اینه. وقتی پسر زیاد پرسید صنع خدا رو با برادر چی دیدی و به او طعنه زد، او جواب داد والله ما رأیتو الا جمیلا. خب این ما رأیتو الا جمیلا یک مفهوم اصیل وحیانیه. یعنی چی؟ یعنی زینبی که خدا را حکیم میدونه بر پای حکمتهای الهی حکیمانه ایستاده. او حسین را همون جور میخواد که خدا میخواد. او برادر رو، پدر رو، جد رو همون جوری میخواد که خدا میخواد. درس استقامت، نقص در انفس، نقص در اموال، نقص در ثمرات. شما وقتی آیه کریمه قرآن رو نگاه میکنید میبینید بعد از بیان و وعده حتمی برای این نقص ها، برای این آسیب ها، برای این خوف و گرسنگی ها و قحطی هایی که خدای متعال به عنوان یک جریان تکامل بخش ارزانی می‌داره، بلافاصله می‌فرماید فبشر صابرین. اینجا موضوع مجرم نیست و اندر المذنبین نیست، یک بیان برای توبیخ نیست. خدای متعال هدایت می‌کنه. وقتی شما به بلا مبتلا شدید و به بلا برخورد کردید، انتهای درجه ایمانی و قوت ایمانی شما به مقام صبر برسه. اگر به مقام صبر رسیدید، همه این بلاها برای شما گوارا میشه. والله ما رأیتو الا جمیلا. من اجازه میخوام در یک فرصت کوتاه به مناسبت نام مبارک زینب کبرا و شرایطی که در کشور امروز باش مواجه هستیم، چند نکته رو مختصراً عرض بکنم. خب امروز جامعه ما با یک التهاب مواجهه. این التهاب هم متوجه ملت ایران نیست، یک پدیده، یک ویروسی، یک موجود فرازربینی بالغ بر 110 کشور دنیا رو به خودش مشغول کرده و یک خوف بزرگی رو ایجاد کرده. خب وظیفه چیه؟ چی کار باید کرد؟ آیا این رو باید حمل بر عذاب کرد؟ آیا معنا و مفهوم التهاب و ابتلا در اینجا باید در عذاب حصر بشه و یک یوم نومیدی و یأسی بر جامعه دینی، جامعه انسانی و جامعه ایمانی مستولی بشه؟ هرگز اینطور نیست. اولا این ابتلا یک موضوع طبیعیه که بشر از این عبور خواهد کرد و ما هم به خواست خدا و به لطف الهی این مقطع را پشت سر خواهیم گذاشت و این دوران کوتاه در سایه علم و خردمندی و اندیشه ورزی اندیشمندان اسلامی مؤمن و دانشمندان پرتلاش پشت سر گذاشته خواهد شد، واکسن او رو خواهند ساخت، راههای درمان او رو پیدا خواهند کرد و از این موضوع عبور خواهد شد. اما عبور کردن از ابتلا و بلا یک مقدمات و شرایطی میخواد، یک انسجام میخواد، مانند انسجامی که حضرت زین العابدین در کاروان آزادگان حسینی را انداخت. هیچ تشتتی وجود نداشت، هر آنچه را که زینب میگفت همون بود که حضرت زین العابدین فرموده بود. صغیر و کبیر این کاروان بر مدار توحید حرکت میکردن. دستور دین در رابطه با صنوف و طبقات مختلف جامعه ما کاملا معینه. یک مردم باید در سایه دین، در سایه عقل و خرد دینی به این باور حتمی و قطعی برسن که رجوعشون به نظر کارشناسه. امروز مجتهد این برنامه، مدیر این ابتلا و مبارزه و مهار این ابتلا با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیه، هم عقل حکم میکنه، هم دستور دین اینه که همه باید تبعیت بکنن. دستوراتی که داده میشه به منزله یک حکم قطعی دین باید لحاظ بشه. اینکه کسی بیاد یک ذریحی رو در یه جای مقدسی بریزه، آب دهان خودش ذریح رو آلوده بکنه، این که نه علامت شهامت، نه علامت شجاعت، نه علامت عقل و خردمندیه، این موجب وحنه در دینه. نظافت اصل رکنی و بنیادینه، طهارت یکی از مبانی اصیل فقه اسلامیه. مردم باید حرف مسئولین رو بشنون، به آمار و ارقامی که ارائه میشه و گزارشاتی که داده میشه اعتماد بکنن و اون چه که در فضای مسموم مجازی بر علیه ارزش‌های اعتقادی این مردم داره مدیریت میشه نباید اعتنا بکنن. دشمن کارش هراس افکنیه، کارش نومید کردن مردمه. شرایط سخت نیست؟ هست، اما از این شرایط سخت به قدرت مدیریت و به قدرت انسجام ملی و اعتقاد دینی باید عبور کرد. خب اعلام میکنن مسافرت نرید، کنترل بکنید این رفت آمدها، این حرکت کردن ها و این حمل و نقل های بی جای نامربوط باعث عقیم موندن تلاش های پزشکی و علمی میشه. این جفاست، این ظلمه، این اضافه رفتاری است که امنیت و آرامش کشور رو به هم میزنه. از اون طرف هم مسئولین کشور هم باید منسجم رفتار کنن، حرفای منطقی بزنن، صحبت ها رو به اندازه بکنن، به مردم امید بدن. یکی از مسائلی که الان وجود داره اینه هر کسی که یک موقعیت اجتماعی داره به اعتبار اون موقعیتش، به اعتبار اون صندلی، در کاری که اصلا نه وظیفه داره نه مربوط به اون اظهار نظر میکنه. این هم جفایی به مردمه. هر کسی نباید به اعتبار جایگاه اداری و دیوانیش در موضوعی که متولی مشخص داره دخالت بکنه. این کارها عمل سوء و عمل غلط و دارای دستاوردهای خطرناکه. این نیست که حالا این ویروس اومده تمام موجودیت این کشور رو تهدید میکنه، امنیت ما رو به مخاطره مواجه میکنه و همه چی از بین رفته و یأس وجود داره. نه، ما بر این بلیه غلبه پیدا خواهیم کرد. مطمئن باشید این یک فرصت استثنایی در جریان تولید علم کشور خواهد بود. البته متأثر میشیم، عده‌ای از دنیا میرن، خدا رحمت کنه اونها رو، بازماندگانش رو صبر بده و مرزای این ماجرا رو هم عافیت مرحمت کنه. یک نکته دیگری هم هست، توصیه برادرانه همه اهل دین و اهل ایمان و هیئتی های ایران اینه که در رابطه با موضوع مهار کرونا هوشمندانه تر و خردمندانه تر رفتار بشه. این کار کاری نیست که از یک وزیر ساخته باشه. وزیر بهداشت و درمان مجاهده میکنه، کادر پزشکی، پیراپزشکی، پرستاران کشور مجاهده میکنن، کار اونها مقدسه، باید حرمت اونها رو حفظ کرد، به تلاشاشون احترام گذاشت، نظرهاشون رو پذیرفت. اما این بلیه ملی احتیاج داره که از این موضع بالاتری باشه. شخص آقای رئیس جمهور باید مداخله بکنه. مسئولیت مهار این قضیه بر اساس تشریفات نظام دیوانی و حدود اختیارات از یک وزارت کنی ساخته نیست، کما این که مشغول کردن وزارت بهداشت و درمان به فعالیت‌های جانبی و تصمیماتی که در حوزه امنیت و ایمنی قرار گرفته بشه یک جفای به جریان درمان و مهار کردن این ماجراست. درخواست ملتمسانه مؤمنین اینه شخص آقای رئیس جمهور مداخله کنه، مسئولیت رو بپذیره، تمام دولت و امکانات کشور در سایه مدیریت شخص ایشون بسیج بشه. اگر این اتفاق بیفته و انسجام دیوانی و اداری و وحدت رویه منسجم باشد، تردید نداشته باشید ما به سرعت این پدیده رو مهار خواهیم کرد و زمینه‌های ریشه‌کن کردی اون رو هم فراهم خواهیم آورد. اما اینکه نه بدید تفرق در تصمیم گیری باشه، بشینن در ستاد در یک روز در رابطه با یک کار کاملا معمولی 3-4 تصمیم متناقض گرفته بشه، این انشقاق اجتماعی درست میکنه. اگه قراره قرنطینه بکنن، مردم در شهرها بمونن، یک موضع واحد، یک نظر مستقیم. اما اگر اینها متفرق باشه، وحدت رویه نداشته باشه، لاجرم ببینی شما در برخی از شهرها بعضی از مردم مداخله میکنن، مردم در مقابل مردم قرار میگیرن، اختلافات قومیتی به وجود میاد. اگر این مسائل مهار نشه، اثر وضعی این رفتارها به مراتب از خود کرونا خطرناکتره. مقامات ارشد کشور باید مداخله بکنن، تصمیمات درست بگیرن، تصمیمات منسجم بگیرن. این ملت در مقابل نظام سلطه و تحریم‌های 40 ساله و همه بلاهایی که نازل شده مقاوم ایستاده، هر مخالفت با نظام اسلامی رو سرکوب کرده، هر تهدید رو تبدیل به فرصت کرده، این کار رو هم حتما خواهد کرد. اما این به معنای این نیست که یه عده ای از دور بشینن، در عین این که مسئولیت دارن و ضامن هستن، در جایگاه منتقد انتقاد بکنن. یعنی جای انتقاد نیست. امروز ملت ما با توکل به خدا و یک معرفت دقیق، ببینید من این رو به عنوان یک حاشیه به عرض میگم، ما در نمازهای جماعت شرکت میکردیم، در حرم ائمه و امامزادگان واجب و تعظیم حاضر میشدیم، در مجالس و محافل در جمعه و جماعات حاضر میشدیم، اقامه عزای اهل بیت میکردیم. این فرصت موقتا از ما گرفته شده، این پیغام داره. چرا این نعمتها رو پاسداش نباید بکنیم؟ این همه خوف از یک ویروسی که چند میلیارد او به اندازه یک عدس هم نمیشه برای چیه؟ این نظارت عظما و این قدرت لایتناهای الهی مگه بر ما محیط نیست؟ ما باید امر خدا، نهی خدا رو ببینیم تا با همین معرفت وقتی دست به دعا بلند میشه خدای متعال اجابت بکنه. او در مقام اجابت و استجابته. اتفاق خاصی نیفتاده. این ویروس کرونا جزء بی‌خطرترین ویروس های از نوع خانواده آنفولانزاست. این حرف اهل علم، دانشمندان این قضیه. البته به خاطر ناشناخته بودنش، به خاطر سریع انتقال بودنش خوف ایجاد کرده، اما بر این خوف اگر انسان بمانه مقام صبر از دست میده. ما باید صابر باشیم که این گفت وقتی مصیبت اصابت میکنه قالو انا لله و انا الیه راجعون، این برای مردن نیست، این برای حیاته. یعنی وقتی به این خوف خوردی گفتی خدای ما بنده توی. وقتی به این بلا مبتلا شدین دستتون بلند بشه بگه خدای ما رومونو به تو برگردوندیم. وقتی که نقصی در جان و مال و سلامت به وجود میاد انسان به طرف خدای متعال برگرده، خدای ما مخلوقات برگزیده توییم. اگر اینطور باشه شما میبینید این جمعیت میشه جمعیت اربعینی زینب. وقتی راه میره حرکت میکنه تبدیل میشه به یک موج خروشان، ولو این که محدود آسیب ها یا حتی آسیب های بزرگی هم میبینه، ولی حیات دین و ابقای انسانیت با همین صبر، با همین حمیت و با همین جوانمردیه. خدایا به عزت امیرالمؤمنین و به عزت همه اولیا و انبیا آرامش و وقار رو به قلب ملت ما و همه بندگان خودت حاکم بگردان و این بلیه رو از جوامع بشری و جوامع اسلامی برطرف بگردان.